بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط العقد، صفحه 177.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ان کان لعدم الاعتبار به رضا هما فلخروجه عیزا المفهوم التعاقد و التعاقد لان المعتبر فیه عرفا رضا کل من هما لما ینشئه الاخر حین انشائهی کمن یعرض له الحجر به فلس او صفح او رد لو فرز او مرض موت. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از شرایطی که در عقد وجود داره این است که بایع و مشتری در عقد بیع مثلا باید در طول ایجاب و قبول هر دو قابلیت انشاء رو داشته باشن. یعنی اون زمانی که موجب داره ایجاب میخونه، علاوه بر خود موجب که باید شرایط خواندن صیغه رو و انشاء رو داشته باشه، مشتری هم که داره گوش میکنه او هم باید شرایط رو داشته باشه. کما این که وقتی مشتری داره قبول میکنه، موجب باید شرایط انشاء رو داشته باشه، علاوه بر این که خود مشتری هم باید شرایط رو داشته باشه. بعد گفتیم خب حالا اگر مشتری یا باید به تعبیر دیگر موجب یا قابل شرایط رو نداشته باشن، دلیل عدم وجود شرایط چی میتونه باشه؟ در واقع عدم قابلیت دلیلش چیه؟ ایشون فرمود اگر عدم قابلیت به این جهت باشه که اینا عارضه ای برشون اتفاق افتاده که اون عارضه سبب شده که اینها قابل تخاطب نباشن، مثلا طرف بیهوش شده، دیوانه شده، از دنیا رفته، خوابش برده، که دیگه اصلا مخاطب قرار دادن انسان بیهوش، دیوانه، مرده و انسان خواب معنا نداره، قابلیت تخاطب نداره. اگر این باشه دلیلمون برای اشتراط این شرط این است که وقتی قابل تخاطب نباشد، یعنی مشتری قابل تخاطب نباشه وقتی که موجب داره ایجاب میخونه، یا موجب قابل تخاطب نباشد وقتی مشتری داره قبول میکنه، اگر این طور باشه ایشون فرمود صدق تعاقد و تعاقد نمی کنه. بعدم یه اشکالی مطرح شد در باب وصیت که اون اشکال رو عرض کردیم و جواب دادیم، دیگه تکرار نمی کنه. و اما دلیل دومی که عدم قابلیت داره این است که ممکنه بایع و مشتری بیهوش نشده باشن، دیوانه نشده باشن، از دنیا نرفته باشن، خواب نباشن، سر و مر و گنده، خیلی هم عاقل و باهوش و حواس جمع جلو ما وایستادن، اما یه جهتی سبب شده که این آقایی که نه خواب است، نه بیهوش است، نه دیوانه است و نه از دنیا رفته، رضایت شرعا معتبر نباشه. مثل چی؟ مثل کسی که به واسطه ورشکستگی محجور شده، یا کسی که مثلا در مرض موت قرار گرفته، به بهش گفتن تو سرطان داری و از دنیا خواهی رفت، یه مریضی گرفته که بعداً به نهایتاً میفهمیم به همین مرض از دنیا رفت. اگر کسی تو مرض موت قرار گرفت، در اموال خودش هم تصرفات مالکانه نمیتونه بکنه. خب این شخص مثل یک آدم مرده است از این حیث، دیگه تو اموال خودش نمیتونه تصرف بکنه، مالش دیگه میشه مال ورثه و وقتی شد مال ورثه دیگه نمیتونه بگه آقا یه خیریه بیاد همه اموال منو ببره، لاغر تو این دنیا استفاده نکردم اون دنیا ازش استفاده کنم. نه، تا وقتی که تو مرض موت قرار نگرفته باید اگر میخواد این کارو بکنه انجام بده، ولی بعدش دیگه فایده ای نداره. علا ای حالن، یکی از اسباب عدم قابلیت عدم اعتبار رضایت. سوال، اگر رضایت این آقا شرعا معتبر نشد چرا میگیم حتما این شرط رو باید مراعات کنیم و این شرط نافذه، باید این شرط وجود داشته باشه؟ ایشون همون حرف قبلی رو اینجا هم تکرار میکنه، میگه علتش این است که اگر من ایجاب که میخونم قابل و مشتری رضایتش معتبر نباشه، یا وقتی او قبول میکنه من موجب رضایتم معتبر نباشد به سبب این که محجورم. اگر این طور باشه با صدق تعاقد و تعاقد نمیکنه. علتش اینه که ایشون برای صدق تعاقد و تعاقد شرط میداند که هم بایه هم مشتری، به تعبیر دیگر هم موجب هم قابل، در طول ایجاب و قبول هر دو باید قابلیت انشاء رو داشته باشن. یعنی از ابتدای ایجاب تا انتهاء قبول هر دو باید این قابلیت درشون وجود داشته باشه، ولو هنگامی که موجب میخونه من مشتری ساکتم اما باید قابلیت انشاء رو داشته باشم، ولو وقتی من مشتری دارم قبول میکنم موجب ساکته داره گوش میده اما باز باید او قابلیت رو داشته باشه. و لذا وقتی قابلیت رو نداشت محجور شد، رضایتش معتبر نبود، چون قابلیت انشاء رو نداره دیگه صدق تعاقد و تعاقد نمیکنه. که حالا مثالش هم عرض کردم دیگه، محجور باشد به ورشکستگی، محجور باشد به سفاهت و امثال اینا که مثالا رو عبارت براتون میخونم. ببینید دوستان دقت کنید، ما تا به حال دلیلی که تو این مسئله آوردیم عدم صدق تعاقد و تعاقد هم گفتیم، معاهده و معاقده صدق نمیخونه. حالا یه مقداری جناب شیخ انصاری میخواد عمیق‌تر بشه، یه مقداری موشکافانه تر لایه‌های زیرین مسئله رو میخواد بیشتر باز کنه. میگه میدونه چرا، خوب عرضم رو دقت کنید، چرا ما اینجا میگیم این شرط حتما باید وجود داشته باشه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، اگر دوستان بایه ایجاب رو که خوند قبل از قبول مشتری شرایط رو از دست داد، بایه ایجاب رو خوند گفت به تو که، تا اومد مشتری بگه قبل تو، این آقا شرایط رو از دست داد، مثلا بیهوش شد، دیوانه شد، از دنیا رفت، هرچی. چرا ما میگیم اینجا دیگه به درد نمیخوره، اینجا دیگه فایده نداره قبول مشتری؟ ایشون میفهمد یکی از علتاش میدونی چیه؟ یکی از علتاش اینه که اگر این آقای بایه بیهوش نشده بود، نمرده بود، دیوانه نشده بود، خوابش نبرده بود، میتونست قبل از قبول مشتری از ایجاب خودش پشیمون بشه. من به شما گفتم به اتوکه، به اتوکه هادل کتاب به درهم، تا شما قبول نکردی من میتونم پشیمون بشم، تا اومدی شما بگی قبل تو میگم صف کن صف کن صف کن، من از ایجاب خودم بگو پشیمون شدم. اینجا دیگه عقل به درد نمیخوره. یعنی شما نمیتونی به من بگی آه تو که به تو که حاضر کتاب بدرهم رو گفتی، پس از طرف تو دیگه بگو کار تمامه، مونده که من قبل تو رو بگم، پس دیگه اختیار افتاده دست من. نه، اینجوری نیست. تا وقتی که مشتری قبول نکرده موجب و بایع میتونه از ایجاب خودش پشیمون بشه. خب حالا این بنده خدا قبل از قبول مشتری بیهوش شد، دیوانه شد، از دنیا رفت، خوابش برد. خب این اگر خوابش نبرده بود، بیهوش نشده بود، دیوانه نشده بود، نمرده بود، چه بسا بگو پشیمون میشد، چه بسا پشیمون میشد. پس حالا که اون حالت را از دست داده، دیگه انشاء نمیتونه بکنه به واسطه بیهوشی، مثلا به واسطه اینکه خوابش برده و امثال اینها، قبول قابل هم به درد نمیخوره، چون چه بسا این آقا پشیمون میشد و دیگه قبول به درد نمیخور. کما این که دوستان نسبت به مشتری هم همین حرف رو میتونیم بزنیم. اگر مشتری در زمان ایجاب بای ناراضی باشه یا بیهوش باشه یا هرچی، اونم همینه. یعنی یادتون باشه دیروز دوستان چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر آقای موجب ایجاب رو خون، مشتری گو آقا من قبول ندارم، موجب گو آقا من این کتاب رو به یه درهم به شما فروختم، قابل گفت نه من نمیخرم، این بعدش نمیتونه از رد خودش پشیمون بشه و بگه درسته من گفتم نمیخرم اما حالا میخوام بخرم، این فایده نداره، باید عقد رو دوباره بخونه. دیروز اینجوری میگفتیم دیگه. حالا اگر آقای مشتری در زمان ایجاب بایع ناراضی باشه یا رضایتش معتبر نباشه یا بیهوش باشه یا هر چی، چه بسا اون موقع رد میکرد و قبول بعدش دیگه اثر نداشت و به درد نمیخورد. پس او باید شرایط انشا رو حتی در زمان ایجاب بایع هم داشته باشه و رد نکنه تا قبول بعدیش زی اثر باشه و به درد بخوره. پس هم موجب باید در زمان قبول مشتری شرایط رو داشته باشه، هم قابل باید در زمان ایجاب بایع شرایط رو داشته باشه و اگر نداشته باشه طبق تعاقد و عرض کنم تعاقد نمی کنه. فقط باز دوستان اینجا یک کسی مثل اون باب وصیت که جلسه گذشته اشکال کردیم، یه کسی اشکال دیگری رو مطرح کرده که ایشون اون اشکال رو هم پاسخ میده و اون اشکال این است که آقایون علما فقها تصریح کردن که اگر کسی به اکراه، یعنی بدون رضایت، بی انجام بده، یعنی یه کسی بیاد اسلحه رو بگیره رو گیجگاه آقای بایه بگه آقا این کتاب رو شما باید بفروشی، این بیچارم به زور و به اجبار بگه بعت و که هاجل کتاب به درهم جهنم، یعنی جونم که بیشتر نیست که، آیه جهنم هم آخرش میگه که بگه من راضی نیستم. خب کتاب رو فروخت، این معامله صحیحه یا نه؟ آقایون فقها ها فتوا دادن این معامله اگر رضایت بعدی این آقای مکره ملحق بشود بعد از رفع اکراه، این معامله صحیحه. یعنی چی؟ یعنی با اینکه من وقتی شما قبول می کردی راضی به این معامله نبودم، خودم وقتی ایجاب می خوندم راضی نبودم، یعنی شرط انشاء وجود نداشت، اما شما میگید معامله میتونه صحیح باشه به شرط که رضایت بعدی ملحق بشه. پس معلوم میشه وجود شرط انشاء در هنگام عقد ضرورتی بگید نداره و این با حرف بالامون نمیسازه. چه کارش میکنید این رو؟ جناب شیخ انصاری دوستان میفرماید هیچ کارش نمیشه کرد مگر این که بگیم تو این مورد خاص اجماع داریم، از باب اجماع حلش کنیم و الا این قاعده ما رو به هم می‌ریزه. قاعده ما این بود که وقتی موجب ایجاب می‌خونه هم خودش باید شرایط انشاء رو داشته باشه هم مشتری، وقتی مشتری هم قبول می‌کنه هم خودش باید شرایط رو داشته باشه هم بایه. خب این آقایی که مکره است رضایت نداره، وقتی رضایت نداره معناش این است که شرط انشاء در او محقق نیست، اما شما میگید این بی میتونه صحیح باشه به شرط که رضایت بعدن ملحق بشه. چطور اینجا طبق تعاقد و تعاقد میکنه اما تو بحث ما نمیکنه؟ ایشون میفرماد ما این اشکال رو نمیتونیم پاسخ بدیم مگر کسی بگوید در این مورد خاص چون اجماع داریم میپذیریم و تو موارد دیگر چون اجماع نداریم نمیپذیریم و میگیم عقد چیه باطله. نگاه کنید عبارت رو، و امکانه کمکم کنید دوستان که زودتر پیش بریم. این امکانه عطف به کجا؟ 5-6 سطر قبل داشتیم ثم ان عدم قابلیت ما امکانم، این امکانه دومشه. یعنی عدم قابلیت اگر به این جهت باشه که قابل تخاطب نیستن بحث کردیم، و امکان ضمیر کانه رو بزنید به عدم قابلیت هما، عدم قابلیت اون دو نفر یعنی بایع و مشتری موجب و قابل اگر به خاطر عدم اعتبار رضایتشون باشه، یعنی قابل تخاطب هستن، طرف بیدار بیهوشم نیست، دیوانم نیست، مردم نیست، خیلی عرض کنم سالم و سرحال روبروی من وایساده، اما رضایتش معتبر نیست، مثل مهجور که بعدن مثالشو میاریم. خب اینجا چرا میگیم این شرط وجود داره؟ میگه فل خروج العقد عیزن ان مفهوم تعاهد و تعاقد، چون صدق تعاهد و تعاقد در اینجا هم نمیکنه. لأن المعتبر فی التعاقد، برای صدق تعاهد و تعاقد اون چه معتبر است میدونی چیه؟ عرفن اون چه معتبر است در تعاقد و تعاهد عرفن، رضا کل منهما لما ینشأه الآخر حین انشائه، یعنی حین انشاء طرف مقابل من باید راضی باشم، حین انشاء من شما باید راضی باشی تا صدق تعاهد و تعاقد بکنه. حالا مثال، کمن مثل بایعی که یعرض له الحجر به فلسطین، عارض شده برای او، عرض کنم محجور شدن به واسطه چی؟ به واسطه ورشکستگی. قاضی حکم به حجرش کرده چون ورشکسته شده، یعنی الان طلبهایی که ازش دارن از موجودی او بیشتره، ولذا قاضی حکم به محجور بودنش کرده، قاضی حکم به محجور بودنش کرده. او صفحن، یا صفی هست و قاضی حکم به محجور بودنش کرده. او رقن، یا این آقا یه بار که عقد شد، دوستان عقد شدن به چه اسبابی اتفاق میفته؟ این آقا تو لمعه که شما بحث عبد و اما هر جا میرسیده ورق میزدید میرفتید جلو دیگه، اینا که یاد نگرفتید که، اگرچه لابلای مباحث خیلی گفتن بهتون، طبیعتاً باید این موردی که من عرض میکنم تو ذهنتون باشه. یکی از اسباب رقیت به اسارت در آمدنه، یعنی اگر کسی تو لشکر کفر با مسلمان ها بجنگه اسیر مسلمین بشه میتونن او رو رقش کنن، یعنی به رقیت بکشنش و عبدش کنن. خب حالا این لو فرزهی که میگه دوستان میخواد بگه این یه بار که عبد شدنش راحت قابل تصویر نیست. شما فرض بکنید تو جنگ یه کسی ایجاب رو میخونه، بعد تا میاد مشتری قبول بکنه این آقایی که ایجاب رو خونده یه بار که اسیر مسلمین میشه، بعد دیگه اسیر که شد میشه رق، رق که شد عبد که شد، گفتن العبدو و ما فی یدهی کان لمولا، دیگه این قابلیت انشاء رو نداره. این لو فرزه رو میدونه برای چی میگه؟ برای این که توی عبد دوستان تصویرش یه مقداری بعید به نظر میرسه که یه بار که آقا مثلا فرض کنید به اسارت مسلمین در بیاد، حالا ایجاب رو خونده قبل از قبول مشتری به اسارت در میاد، یا مرض موت، طرف به یه مریضی دوچار شد که این منجر به مرگش شد، علی حالا همه اینها سبب حجر است، و وقتی حجر اومد معناش این است که رضایت این آقا برای انشاء معتبر نیست شرعا. خب تا اینجا یه لحظه خوب دقت کنید به من، تا اینجا دوستان ما دلیلمون رو بیان کردیم، ما دلیل فقهیمون رو، دلیل فقهیمون چی بود؟ عدم صدق تعاهد و تعاقد. گفتیم آقا چرا این شرط رو ما بیان کردیم؟ چون اگه این شرط نباشه صدق تعاهد و تعاقد نمی کنه. حالا میخواد یه مقداری ریشه‌ای تر بحث کنه، یه مقداری ریشه‌ای تر بحث کنه. این اصل یعنی دلیل ریشه، ول اصل فی جمیع ذلک، دلیل ما ریشه ما در همه این مواردی که گفتیم لازم شرایط رو طرفین در تمام عقد دارا باشن اینه، ان الموجب. این ان الموجب دوستان مال چه فرضیه؟ ببینید فرضا رو جدا کنید، مال فرضیه که بایع ایجاب رو بخونه، قبل از قبول مشتری خودش شرایط انشاء رو دیگه از دست بده، یعنی موجب در زمان قبول مشتری شرایط رو دیگه دارا نباشه. اینجا میگه و ان الموجب ریشش اینه، ان الموجب لو فسخ قبل القبول لقل ایجاب السابق. اگر آقای موجب که ایجاب رو خونده قبل از قبول مشتری فسخ بکنه، فسخ بکنه یعنی چی؟ بگو، یعنی پشیمون بشه، یعنی بگه آقا من ایجابی که خوندم کل عدم، انگار نه انگار که من ایجاب خوندم. اینجا ایجاب سابق خودش لغو میشه دیگه، مشتری نمیتونه بگه آقا تو که ایجاب رو خوندی از طرف تو تمام، حالا صبر کن ببین من قبول میکنم یا نمیکنم. نه، اینجوری نیست. موجب هنوز قبول اتفاق نیفتاده میتونه پشیمون بشه. پس اگر موجب قبل از قبول آقای مشتری شرایط رو از دست بده، این عقد دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ چون اگه شرایط رو از دست نداده بود چه بسا فسخش میکرد، چه بسا پشیمون میشد. و حالا که شرایط رو از دست داده و دیگه پشیمانیش اثر نداره، میگیم اصل عقد دیگه به درد نمیخوره. این مال وقتی که بایه ایجاب رو بخونه قبل از قبول مشتری، خود بایه شرایط رو از دست بده. ایشون میگه و کذا لو کان المشتری فی زمان ایجاب غیر لازم، همچنین یعنی مثل همون صورت قبلی، اگر مشتری در زمان ایجاب راضی نباشه، او کان ممن لا یعتبر رضا، یا از کسانی باشه که رضایتش معتبر نیست، حالا یا رضایت ندارد یا اگر رضایتم داره رضایتش شرعا معتبر نیست مثل تغییر. خب چرا دوستان میگه کذا لو کان المشتری؟ میخواد بگه تو اون صورتی که آقای مشتری در زمان ایجاب بایه شرایط رو نداشت، بایه داره میگه بعتو که حاضر کتاب به درهم، مشتری شرایط رو نداره، حالا یا راضی نیست یا رضایتش معتبر نیست. ایشون میفهمد اینم مثل همونه، یعنی مشتری همون موقع که ایجاب رو آقای چیز میخون میتونه چیکار کنه؟ میتونه بگه آقا من ایجاب تو رو قبول ندارم، و اگر رد میکرد دیگه قبول بعدیش به درد نمیخورد. پس معلوم میشه اگر شرایط رو نداشته باشه این عقد به درد نمیخوره. چرا؟ چون اگه شرایط رو داشت چه بسا پشیمان میشد، چه بسا رد میکرد، فسخ میکرد. و ما سابقا جلسه گذشته آخر جلسه عرض کردیم اگر مشتری اول رد کنه بعد دیگه نمیتونه قبول بکنه، قبول بعدش به درد نمیخوره. پس اینم مثل همونه. فصحت و این فادوستان نتیجه کل این دو مورده. حالا که اینجور شد، فصحت و کل من الایجاب و القبول یکون و معناه قائما فی نفس المتکلم من اول العقد الی ان یتحقق تمام السبب. فصحت مبتدا، یکون و خبرش، صحت هر کدام از ایجاب و قبول معناش چیه؟ یکون و معنای این صحت قائما فی نفس المتکلم از کی تا کی؟ یعنی باید صحت ایجاب و قبول به این معناست که معنای این صحت باید در نفس متکلم در طول ایجاب و قبول باشه، من اول العقد یعنی اول ایجاب موجب تا کی؟ تا وقتی که سبب تمام میشه. دوستان سبب کی تمام میشه؟ وقتی قبول مشتری بیاد. یعنی میخواد بگه در طول ایجاب و قبول باید هر دو این شرایط رو داشته باشن، یکون و معناه و معنای این صحت یکون و قائما فی نفس المتکلم در طول ایجاب و قبول و بهیت ما معنا المعاقده. اگر بخواد معاقده صدق بکنه باید این اتفاق بیفته، ضمیر بهی رو دوستان بزنید به این تحقق معنای معاقده. یعنی معنای معاقده عرض کنم خدمت شما باید تحقق پیدا بکند. عوض میخوام ضمیر بهی رو بزنید به این صحت، همین چیزی که تو دو سطر قبل گفتیم، به این صحت، به این معنایی که گفتیم معنای معاقده چی میشه؟ تمام میشه. فاذا لم یکن هذا المعنا، اگر این معنا نباشه، این معنا نباشه این معنای صحت به این توضیحی که عرض کردیم، قائما فی نفس احد ما، یعنی این معنای صحت در یکی نباشه، او قام ولم یکن قیامه معتبرا، این صحت به این معنا رضایت باشه اما اعتبار نداشته باشه، شرعا بگن آقا این چون مهجوره ولو راضی هم باشه رضایتش به درد نمیخوره. خب اینجا لم یتحقق معنا المعاقده، اساسا معنای معاقده اینجا حاصل نمی‌کنه. چرا؟ چراش عرض کردیم، چون اگر این آقا همون لحظه‌ای که طرف مقابلش داره صیغه می‌خونه فسق می‌کرد، پشیمان می‌شد، رد می‌کرد، دیگه معامله به درد نمی‌خورد. و چون حالا که شرایط رو نداره، این احتمال رو میدیم که اگر شرایط رو داشت که بسا رد میکرد و پشیمان میشد، حالا هم به درد نمیخوره. خب این تا اینجا. ثم دوستان میخواد یه اشکال رو مطرح بکنه و جواب جناب شیخ انصاری. ثم انهم علما فقها صرحوا به جواز لحوق الرضا لبیع المکره، تصریح کردن که میشود رضایت ملحق شود به بیع مکره. یعنی مکره که رضایت نداشت وقتی بیع رو انجام داد، ولو اون موقعی که بیع رو انجام میداد رضایت نداشت، یعنی قابلیت انشاء، شرایط انشاء وجود نداشت، اما بعدن اگر رضایت ملحق بشه این جایزه، اشکال نداره، بیع صحیحه. و مقتضاهو، یعنی مقتضای این فتوا اینه، عدم اعتبارهی من احد اماهین العقد، معناش این است که رضایت معتبر نیست از یکی از اون دوتا در حین عقد. یعنی میتونه رضایت نباشد و در عین حال بیع بگیر صحیح باشه. چون آقا اینجوریه دیگه، در زمان عقد مکره رضایت نداشت، آخر ما تونستیم با الحاق رضایت بعدی بیع رو تصحیحش کنیم، ولی یکفی حصوله بعد، بلکه کفایت میکنه حصول رضایت بعد از عقد، فضلا عن حصوله بعد الاجابه قبل القبول. این فضلا چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید، میخواد بگه تو بحث ما اگر بیع مکره رو پذیرفتیم به طریق اولا تو بحث ما باید بپذیریم. چرا؟ چون بیع مکره دوستان امروز بدون رضایت صیغه رو میخونه، چه بسا رضایتش 10 روز دیگه بیاد. اما در ما نهنفی بگید آقای بایه ایجاب رو خون، مشتری خوابش برده بود یا رضایتش معتبر نبود، بعد که ایجاب رو آقای بایه خون، بلا فاصله بعدش آقای مشتری رو بیدارش کردن یا از حجر در اومد بهش گفتن آقا ایجاب رو خونده، اونم گفت قبل تو. یعنی فاصله بین ایجاب و قبول چه بسا 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه هم نشده، اونجا شما نپذیرفتید. خب در مانحنفی که 10 روز فاصله شده، اینجا چجوری میپذیرید؟ و اگر در بیع مکره با 10 روز فاصله پذیرفتید، در مانحنفی که فاصله 5 دقیقه است به طریق اولا باید بپذیرید. فضلا عن حصول رضا، ضمیر حصولهی بزنید به رضا، حصول رضا بعد الایجاب و قبل القبول. یعنی ایجاب رو که خون، درست زمان ایجاب مشتری شرایط رو نداشت، اما بلا فاصله بعد شرایط رو دارا شد، حالا میخواد قبول کنه، اونجا شما نپذیرفتید. اگر تو بیع مکره پذیرفتید به طریق اولا اینجا باید بپذیرید. اللهم، این اللهم دوستان جوابه اللهم الا ان یلتزم به کون الحق فی المکره علا خلاف القاعده العجله، مگر کسی ملتزم بشه به این که حکم در مکره خلاف قاعده است، یعنی استثناء، اونم به خاطر اجماع، و الا قاعدمون سر جای خودش هست، ما من آمن الا وقت خود. با اینجوری مثلا بخوایم حلش بکنیم. تمام شد، سوال دارید بسن. شرایط رو که داره که چرا میگه شرایط رو نداره؟ نه اونجا اعتقاد به عدم ترتب اثر داشت. آقایون صفحه 172 از پایین سطر 3 و 4 آقا می فرمایم که اونجا داره بله ظاهر انه لا یقدح اعتقاد و عدم ترتب الاثر علی. اون بحث با ما نحنفی متفاوته، یک کسی ممکنه شرعن اعتقاد به عدم ترتب اثر داشته باشه، اما خود شرایط انشاء رو داره. بعدش هم گفت اذا تحقق القطع الى تملیک العرفی، یعنی من ایجاب رو خوندم، شما هم قبول رو کردی، قصد تملیک عرفی هم داشتیم، اما اعتقاد داشتیم این اثر شرعی نداره، بعد معلوم شد نه بابا اثر شرعی هم داره، این ربطی نداره به ما نحنفی دیگه. نه ببینید، ما قبل از این بحث مکره حرفمون این بود، یعنی ما حصل و نتیجه حرفمون این بود که در طول ایجاب و قبول باید هر دو شرایط انشاء رو داشته باشه. حالا سوال، یکی از شرایط انشاء رضایت هست یا نه؟ خب آقای مکره رضایت نداره، اما میگه بعتو که حاضر کتاب، اطله رو گیجگاشه میگه بعتو که حاضر کتاب، اما در این حالی که رضایت ندارد شما میگید چی؟ میگید به اشتاییه. پس این میشه خلاف اون قاعده ای که ما سابقا گفتیم. تو باب مکره؟ چرا دیگه؟ خب رضایتی که از شرایط انشاءش، تو میگید بسر رضایت. اون یه قسمتشه، یه وقتی هم خودش که داره ایجاب میکنه رضایت نداره، اونم یه قسمتشه دیگه. ببینید آقا مثالا رو با هم دیگه مقایسه نکنید. بله اگر من موجب خودم رضایت دارم مشتری خوابه، مثال مکرر با این مثالی که الان زدیم فرق میکنه، ربطی به هم دیگه نداره. اما ما نتیجه‌ای که قبل از ثم انهم سر رو گرفتیم چی شد؟ نتیجه رو بگید، به مثال فقط دقت نکنید. نتیجه این شد که در طول ایجاب و قبول هر دو باید شرایط رو داشته باشن. این شد یا نشد؟ خب اگر هر دو باید شرایط داشته باشن، یعنی من که دارم ایجاب میخونم خودم باید شرایط رو داشته باشم راضی باشم، یکی از شرایط رضایت دیگه. او هم مشتری هم که ساکت جلوم وایستاده او هم باید شرایط داشته باشه، او هم که داره قبول میکنه خودش باید شرایط داشته باشه، منم باید شرایط داشته باشم. پس یکی از مواردی که از این بحث خارج میشه همینه که طرف به اکراه قبول بکنه چون رضایت رو نداره و این از اون قاعده در واقع خارج. اون یکی از مسادی باشه. آقا اختیار داره، کی گفت اختیار نداره؟ ولذا بعضیا بی نمیکنن اصله تف کلش کندن. اختیار داره دیگه. پس ببین اختیار نداشتن به اینه که دستشو بگیرن جلو دهن دارو رو بزنن حلقش. آقا معطلش نشید. مکره هم صرف میکنه به کسی که اصله گرفتن رو گیشگاش، هم به کسی که تهدیدش میکنن میگن اگه این کارو نکنی بچه تو از مرسه میدوزی. جفتشون مکره. اونی که شما میفرمایید مال وقتیه که اختیار کار از دستش در رفته باشه، خوابوندنش دستاش هم بستن دهنشو باز میکنن داروی میزن تو حلقش، این دیگه اختیار نداره. اینو ممکنه شما بگید مکره بهش صرف نمیکنه، اما کسی که اصله رو گرفتن که ضمن این که شما مثال عوض کنید بگید آقا این اصله نگرفتن تهدیدش کردن. مهم نیست که بحث ما که همینه که ما عرض میکنم اون به مکره هست، یعنی اونم مکره صرف میکنه. اصلا محل بحثمون رو این مثال من نبود، من یه مثال زدم. خب بریم سراغ فرد. دوستان بزرگوار، من یه نکته رو اول عرض کنم براتون. یه وقتی نماز جمعه قم از آیت الله مشکینی، مرحوم آیت الله مشکینی و از آیت الله جوادی و آیت الله امینی نماز میخوندن، یه وقت این مجری که اونجا بود میگفت که به مأمومین میگفت هر سه بزرگوار نماز جمعه رو که میخونن نماز ظهرشون رو اعاده میکنن. خیالتون راحت، میخواد نماز عصر رو اقتدا کنید اقتدا کنید. خب این یعنی چی؟ یعنی اگر امام جمعه نماز ظهرش رو اعاده نکنه، یعنی نماز جمعه رو بخونه و همون رو مکفی بداند از روی اجتهاد یا از روی تقلید، اونو مکفی از نماز ظهر بدونه، بعد چیکار کنه؟ نماز عصر رو شروع کنه. خب یه نفر مأموم پشت سر این امام جماعت داره نماز میخونه، اما از کسانی که اجتهادن یا تقلیدن در زمان غیبت نماز جمعه رو از نماز ظهر مکفی نمیداند، آیا این آقا میتونه نماز عصرشو به نماز عصر این امام جماعت ببنده یا نه؟ او بر اساس اجتهاد خودش درست داره عمل میکنه، اما بر اساس اجتهاد یا تقلید من درست عمل نمیکنه. یه سوال دیگه، یه آقایی دقت کنید اینا رو عرض میکنم چون مربوط به بحثمونه ها، یه آقایی آب برای پوست دستش ضرر داره، تیمم میکنه وای میسه نماز، من برای پوست دستم بگید آب ضرر نداره، وضو میگیرم میخوام نماز بخونم، پشت سر این آقا من میتونم وایستم اقتدا کنم یا نه؟ اون آقا متیممه بر اساس ویژگی که خودش الان داره که آب برای پوست دستش ضرر داره، نمازش صحیحه، نمازش باطل نیست. اما به حسب وضعیت جسمانی من، کار اون اگر من جای او بودم با این وضعیت جسمانی مثلا درست نبود، باید وضو میگرفتم. من میتونم به او اقتدا کنم یا نه؟ این دو تا مثال رو بذارید کنار. خب حالا بیاید سراغ بحث ما. ما تا به حال یه شرایطی رو برای صیغه عقد بیان کردیم. شرایط صیغمون تموم شد، شروط عقدمون تموم شد. گفتیم آقا مثلا بعضی ها معتقدن باید عقد عربی باشه، بعضی ها معتقدن باید صیغه ماضی باشه، بعضی ها میگن ترکیب باید مراعات بشه، موالات باید مراعات بشه. حالا اگر من ایجاب رو خوندم بر اساس اجتهاد یا تقلید خودم، مازویت رو شرط نمیدونم و لذا ایجاب رو به صیغه مضارع خوندم، اما عربیت رو شرط میدونم و لذا مضارع رو به صورت عربی خوندم. شما که مشتری من هستی میخوای قبول کنی، شما عکس من میگی حتما باید ماضی باشه، اما میگی فارسی هم بود فارسی بود. شما صیغه رو به صورت ماضی میخونی اما فارسی. من صیغه شما رو قبول ندارم، بگو شما هم صیغه من رو قبول نداری، این حق چی میشه؟ حق صحیح یا باطله؟ در واقع دوستان سوال اینه، اگر مشتری و بایع موجب و قابل اجتهادن یا تقلیدن تو شرایط صیغه اختلاف داشتن، آیا هر کدوم میتونه اکتفا کنه به صیغه طرف مقابل بر اساس اجتهاد و تقلید خودش، یا نه من اگر میخوام عقدم صحیح باشه باید طرف مقابلم که داره صیغه میخونه من اون صیغه رو قبول داشته باشم؟ که اگر اینجور باشه کار خیلی مشکل میشه. یعنی اگر بگیم آقا هر طرف باید صیغه طرف مقابلم قبول داشته باشه اجتهادن یا تقلیدن، کار خیلی سخت میشه. ایشون میفرمان ما سه تا نظر اینجا داریم. یه سری گفتن آقا اگر اختلافم داشته باشن صحیح هست مطلقا، یه سری گفتن صحیح نیست مطلقا، یه دم تفصیل دادن. این تفصیل و قول سوم معنای مطلقا رو در قول اول و قول دوم روشن میکنه. ولذا دوستان ایشون میگه آقا وجوهی داریم، سومی نشینه، اصلا قول اول و دوم رو بیانش نمیکنه. قول اول میگه صحیح هست مطلقا، قول دوم میگه ناصحیح هست مطلقا، قول سوم هم تفصیل میده. حالا این تفصیل چیه؟ من این تفصیل رو عرض بکنم، عبارت بخونم، عرضم تمام. ببینید دوستان خوب عرضم رو دقت کنید. اگر من و شما در شرایط صیغه اختلاف داریم، من به یه کیفیتی میخونم که شما قبول نداری، شما هم به یه کیفیتی میخونی که من قبول ندارم، ما حصل عقد و نتیجه نهاییش چی میشه؟ نتیجه نهایی و ما حصل عقد اگر به یه جایی منجر شد که در میان فقها فردی وجود داره که این عقدی که شما دو نفر رو خوندی قبول داره، مثلا من صیغه رو مضارع خوندم شما فارسی خوندی، من فارسی رو قبول ندارم لذا مضارع رو به عربی خوندم، شما مضارع من رو قبول نداری و لذا فارسی که خوندی به ماضی خوندی، به صورت ماضی خوندی. اما در میان فقها ها کسی هست که نه عربیت رو شرط بدونه بگو نه ماضیت رو، اگر وجود داره این عقد صحیحه اشکال نداره. اما اگر شما فارسی خوندین منم مضارع خوندم، در میان فقها هم کسی وجود نداره که بگه صیغه اگر به فارسی بود و به مضارع بود این صحیحه، همه میگن اگر فارسی و مضارع بود صیغه باطله. اگر قائل به صحت نداره، اینجا این عقد به درد نمیخوره. پس در واقع صحت یا عدم صحت بستگی به چی داره؟ بستگی به این داره که اون ماحصل و نتیجه نهایی قائل به صحت داشته باشه یا نداشته باشه. اگر قائل به صحت داره، این معامله صحیحه. اگر قائل به صحت نداره، این معامله صحیح نیست. جناب شیخ انصاری معتقد است از میان این سه قول پس ترینش همین سومیه، همین تفسیره. نگاه کنید فرق لد اختلف المتعاقدان. اگر موجب و بایع اختلاف کنن، حالا یا از روی اجتهاد اختلاف کردن یا از روی تقلید، در چی اختلاف کردن؟ در شروط صیغه. یکی مازویت رو شرط میدونه، یکی نمیدونه. یکی عربیت رو شرط میدونه، یکی نمیدونه. فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهبه ام لا؟ آیا جائز است که اکتفا کند هر کدوم از اون دوتا به آنچه که اقتضا میکند آن را مذهب خودش؟ یعنی بگه آقا من به نظر خودم عمل میکنم، تو هم به نظر خودت عمل کن. آیا این کافیه؟ میفرماید وجوهون، یعنی سه تا وجه داریم. ثالثها، اولها یعنی صحیح هست مطلقا، ثانیها یعنی ناصحیح هست مطلقا، ثالثش این تفصیله که این تفصیل اون مطلقا رو معنا میکنه. مطلقا یعنی چه؟ نتیجه نهاییش قائل به صحت داشته باشه چه نداشته باشه. ثالثها اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما مما لا قائل به کونه سببا فی النفع. شرط است که عقد مرکب از این دوتا، یعنی عقد مرکب از ایجاب و قبول این دو نفر، از اون عقدهایی باشه که قائل ندارد به این که سبب در نقل. یعنی شرط که اینجوری نباشه، که اگر اینجوری باشه یعنی قائل به صحت نداشته باشه به درد نمیخوره. اما اگر قائل به صحت داشته باشه این مانعی نداره. شرط از عدم این که عقد مرکب از این دوتا از اون عقدهایی باشه که لا قائل به کون این سببا فی النفع، نباید اینجوری باشه که اگر اینجوری باشه به درد نمیخوره. مثل کجا؟ کما لو فرضنا انه لا قائل به جواز تقدیم القبول علل ایجاب. و این واو به معنای معد، دقت کنید، قائلی به جواز تقدیم قبول بر ایجاب همراه جواز عقد فارسی نداریم. فرض ها نمیگیم واقعا نداریم. اگر شما فرض کردید فقیهی وجود نداره که هم تقدیم قبول رو داشته جایز بدونه هم فارسی رو جایز بدونه، اون وقت یه طرف فارسی خونده یه طرف قبول رو مقدم کرده. خب عقدی که یه طرفش قبول رو مقدم کرده یکیش به فارسی خونده، با توجه به اینکه هیچ قائلی وجود ندارد که بگوید عقدی که هم قبولش مقدم باشه هم فارسی باشه این درسته، اگر قائل نداره این به درد نمیخوره. خب بین این سه نظر کدومش عرض کنم خرابتر وضعیتش؟ میگه ارزعها اخیر پسترینش این آخریه. من در عرض یک دقیقه بگم چرا ایشون میگه پسته. دقت کنید، من از شما سوال میکنم این قائل قول سوم رو چه حساب میگه اگر قائل به صحت داشت صحیحه، اگر قائل به صحت نداشت باطله؟ چی؟ باری چند دار. ببین انگاریا این میخواد بگه وقتی قائل به صحت نداریم معناش این است که اجماع داریم بر بطلان، وقتی عقد مرکب از این ایجاب و قبولی که این دو نفر خوندن با اختلافی که نسبت به هم دیگه دارن قائل به صحت نداره، یعنی چی؟ یعنی اجماع بر بطلان داریم دیگه. خب اجماع هم که حجته. جناب شیخ انصاری میگه آقا ما این حرف رو قبول نداریم. چرا؟ چون این که قائل به صحت ندارد معناش اجماع نیست. اجماع یعنی آقایون فتوا دادن بر عدم صحت. قائل به صحت نداره یعنی چی؟ قائل به صحت نداره ممکنه یه کسی یک مسئله رو بررسی نکرده لذا قائل به صحت نشده. من یه عبارتی از سید یزدی براتون میخونم، عبارت سید یزدی رو دقت کنید. ایشون میگه علتش اینه که میگه اردعها اخیرها لأن مجرد عدم القائل، صرف عدم وجود قائل لا یکفی، این کفایت نمی کنه، خب قائل نداره. بل لابد من کونه مخالفا للاجماع، باید حتما مخالف اجماع باشه تا شما بگی حجته، و حالی که لیس کذالک و لیس کذالک. چرا؟ لان عدم القائل بهی انما هو من باب الاتفاق. ممکنه عدم قائل از باب اتفاق باشه، یعنی این بابا ممکنه از 1000 تا مجتهد 500 تاش اصلا مسئله رو بررسی نکردن، لذا قائل به صحت هم نشدن، چون بررسی نکردن قائل به صحت نشدن. لا من جهت بنائهم علی عدم صحت، نه اینکه بررسی کردن و قائل به عدم صحت شدن. آقایون اجماع یعنی چی؟ یعنی فقها ها فتوا داده باشن نسبت به یه چیزی، قائل به صحت نداره، یعنی ما ندیدیم کسی صحت رو عرض کنم بگه. حالا ممکنه یه عده که نگفتن بررسی نکردن و نگفتن. این حرفیست که دوستان به عنوان دلیل عرضه و آخیرها جناب سید یزدی اینجا مطرح کرده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ایشون بیان نکرده، ما عرض کردیم دلیل اینا طبیعتا اینه که اجماع. خب حالا بررسی کنید اون چیز دیگه هست یا نه. از